أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت عاشر، جهت حادی عشر که مربوط به این بحث بود که آیا دخول در غیر در جریان قاعده فرا و تجاوز معتبر است یا معتبر نیست، مقام اول از بحث که اعتبار دخول در غیر در جریان قاعده تجاوز بود تمام شد، رسیده بودیم به مقام ثانی که اعتبار دخول در غیر در جریان قاعده فرا باشه. بیان شد که در این قسمت در دو مرحله باید بحث بشه. مرحله اول اینه که آیا اصلا مختزی برای جریان قاعده فرا نسبت به مواردی که شخص داخل در عمل آخر نشد، داخل در غیر نشد، آیا مختزی وجود داره یا نه؟ یعنی در ادله ما می توانیم دلیلی پیدا بکنیم که به اطلاقش جریان قاعده فراغ را اثبات بکنه، حتی در جایی که لم یدخل فی غیر مشکوک یا چنین اطلاقی در ادله وجود نداره. مرحله دومی از بحث اینه که اگر اطلاقی اینجوری وجود داشت، آیا دلیل مقید نسبت به این اطلاق وجود داره که ما ملزم به تقیید این اطلاق باشیم و در نتیجه دخول در غیر در جریان قاعده فرا معتبر باشه، یا دلیل مقیدی وجود نداره. بعد اشاره شد که مختار مرحوم نائینی به حسب دو دوره اصول مختلفه، به حسب اونچه که در دوره اولا فعل بوده، اصلا بحث اونچه که در دوره اولا فرموده دلیل مقید فرموده ما داریم، اطلاق کنه قبول شده ولی مقید اطلاق وجود داره، ولی اونچه که در دوره ثانیه فرموده اینی که اصلا مختدی وجود نداره، اطلاق شامل نسبت به مواردی که لم یدخل فی غیر مشکوک وجود نداره. حالا این مختار مرحوم نائینی اینه، اما حالا تفصیلا ببینیم که واقعا اینطوره که دلیل مطلقی وجود نداره یا دلیل مطلق هست، و در مرحله ثانیه ببینیم که آیا در مقابل اطلاق مقیدی ثابت شده یا مقیدی ثابت نشد. اما در مرحله اول که آیا دلیل مطلقی که شامل موارد عدم دخول باشه وجود داره یا نداره، خب این مقدار معلومه که در بعض وقت ما به روایات مراجعه بکنیم، روایاتی را میبینیم که عناوین وارد در این روایات مطلق هستند و شامل جایی را که شخص از عمل قبلی فارغ شده و هنوز وارد عمل آخر نشد، اونجا را هم شامل میشه. به ادله قاعده فرا که مراجعه بکنیم میبینیم که در نظر بدوی که چنین اطلاقاتی وجود داره. در یکی از اون روایات موثقه محمد مسلم که دلیل عام بود، تعبیر وارد در موثقه محمد بن مسلم این بود که کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضیهی کما هو، عنوانی که در او اخذ شده فقط مضی مشکوکه، اما دخول در غیر بشود یا دخول در غیر نشه تقیید اینجوری نبود، اطلاق این اختضاء میکنه قاعده جاری بشود حتی در جایی که لم یدخل فی غیری. یا در صحیحه محمد بن مسلم، اونی که تعلیل در ذیل صحیحه بود، که رجلان شک بعد ما صلا، اذا ان شک رجل بعد ما صلا فلم یدر از ثلاثن صلا ام اربعن کان یقین و هینن صرف انهو قد اتم لم یعید صلات در زیرش مکانهی ننصرف اقرب الالحق منه بعد ذالک. اون چی که در این روایت اومده اینه که بعد ما صلا شک در صلات کرد، شک در صحت و فساد صلات کرد، اما اینکه وارد عمل آخر شده این نیست دیگه. اون تعلیل در ذیل هم که مقتضی تعمیمه روی این حساب، این به حسب روایت صحیحه محمد مسلم هم اطلاق درست میشه. یه روایت دیگه هم که محمد مسلم داشت قبلا هم بحث شده بود، تعبیر در اون روایت این بود که کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک فیه. این هم جزء روایاتی است که درش قید ذکر نشده، اطلاق در نظر حداقل در نظر بدوی ما قیدی در او نمیبینیم. و همینطور موثقه یا صحیحه بکیر ابن عیان که بود که رجل یشک بعد ما یتوزه قال هو هین یتوزه از کر منه هین یشک. همین مقدار که بعد از وضو شک بکنه در صحت وضو، عبارت اینه دیگه، نداره که بعد ما توزه و دخل فی فعل آخر من الافعال، این عبارت اینجوری، این قیود اینجوری نداره. خب ما در روایاتی که در او غیر دخول در غیر وارد نشده باشه در ادله قاعده فراغ میبینیم این چهار روایتی که بهش اشاره شده هیچ غیری نسبت به این جهت نیست. آیا این روایات اطلاق داره؟ میشه به اطلاق این روایات استناد کرد؟ اگر دلیل مقید نبود میشود به اطلاق این روایات استدلال کرد و حکم کرد به جریان قاعده فرا فی ما لم یدخل فی غیر المشکوک، یا نمیشه؟ این در اینجا نسبت به اطلاق این روایات به نسبت به موارد شک قبل دخول غیر مناقشه شده، دو تا مناقشه در اینجا مطرح شده در کلمات. مناقشه اول اینه که ولو بحث به ظاهر الفاظ، تعبیرات، عناوین وارد عناوین مطلقه هستند، ولی چون غالب افراد شک بعد الفراغ از عمل، غالب افراد مواردی است که این شک بعد دخول در غیر محقق میشه، چون غلبه با این طرف هست، این لفظ مطلق انصراف پیدا میکنه به افراد غالب و طبعا فرد غیر غالب که جایی باشه شخص شک بکنه در ما شک بکنه در صحت ما سبب و هنوز لم یدخل فی غیره، این فرد نادره، فرد نادر که شد از دایره اطلاق خارجه، اطلاق انصراف به افراد غالبه داره. این مناقشه تقریب اول از مناقشه، مناقشه اول در اطلاق. نسبت به این مناقشه خب جواب داده شده هم در مقام و هم در امثال این امثال مقام که مجرد غلبه یک حس در مطلق موجب غلبه خارجیه، موجب انصراف نمیشه. بله، اون محذور دارد که ما خطاب مطلق را مختص به فرد نادر بکنیم، اختصاص خطاب به فرد نادر محذور داره. بله، خلاف بله رویه تکلم در عرفه. ولی اینکه دلیل مطلق در کنار افراد غالبه، افراد نادره را هم، فرد نادر را هم شامل بشه، این محذوری نداره. مجرد اینکه غلبه داره بعضی از افراد باعث نمیشه که لفظ مطلق به او انصراف داشته باشه. غلبه خارجیه موجب انصراف و اختصاص نمیشه. بله، در مواردی که کثرت استعمال وجود داشته باشه که کثرت استعمال موجب انس ذهن به حسه خاصی از افراد باشه، خب اون انس ذهنی حاصل از کثرت استعمال موجب انصراف لفظ به حسه میشه، ولی اگر کثرت استعمال در کار نباشه، مجرد غلبه خارجی باشه، این وجهی برای انصراف وجود نداره. پس مناقشه اول که غالب افراد شک بعد الفراغ شکهایی است که بعد دخول فی الغیب باشه، این نمیتونه جلوی اطلاق را بگیره. مناقشه دوم در اطلاق این روایات مذکوره نسبت به محل بحث که شک قبل از دخول فی الغیب باشه، در مناقشه ای است که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده و بر این اساس در دوره اخیر ایشون ملتزم شد که اصلا اطلاقی وجود نداره، مقتضی تمام نیست برای جریان قاعده فراغ در جایی که لم یدخل فی غیره. حاصل اون مناقشه اینه که شمول خوب نسبت به جمعی افراد طبیعت در جایی که غیب در عبارت متکلم ذکر نشده باشه، این شمول مختص مواردی هست که طبیعت صدقش نسبت به افراد علی نحو تساوی و تواتی باشد، ولی اگر طبیعت تشکیکی باشه و صدق طبیعت نسبت به حسسش علی اختلافن باشه، نسبت به بعضی واضح باشه، نسبت به بعضی خفاء در صدق داشته باشه، در چنین مواردی لفظ دال بر طبیعت که در خطاب ذکر شده طبعا اختصاص پیدا میکنه به اون افرادی که در صدق طبیعت بر اونها واضح هست. نسبت به نحوه صدق او بر افراد علی حد سوا باشه، مثل کلمه ما که صدقش به علی ماء البحر مطر بر و غیرها من افراد الماء علی حد سوا هست، خب این اگر در دلیل عنوان ما ذکر شده ولو غلبه خارجیه هم با حسه باشه، این موجب انصراف لفظ ما به اون حسه غالبه نمیشه. ولی اگر طبیعت تشکیکی باشه، صدقش بر حساس علی نحو تشکیک باشه، این در این موارد اون انصراف و اون اختصاص وجود داره. مثل کجا؟ مثل کلمه حیوان. فرموده کلمه حیوان صدقش و انطباقش نسبت به حساس و انواع علی اختلافن هست، نه علی تساوی. نسبت به غیر انسان از مصادیق از انواع حیوانات، عنوان حیوان بر اونها صادق هست، ولی نسبت به انسان صدق کلمه حیوان لا یخلو من خفا فی نظر العرف، با خفا همراهه، اینطور نیست که واضح باشد. ولو انسان هم حیوان هست، چون حیوان یعنی جسم ذی حیات، انسان جسم ذی حیاته، ولی صدق حیوان بر انسان واضح نیست، به عرف در نظر عرف خفی هست. فرموده شاهدش اینه که اگر لوخوت به انسان مثل زید به یا ایها الحیوان، این موجب انزجار و موجب ناراحتی او میشه. این نشون میده که عنوان حیوان در سر با نسبت به انواع علی حد سوا نیستن. بر این اساس اگر ما در دلیلی در خطاب شرعی داشته باشیم که حیوان این حکم را داره یا جزی از اجزای حیوان این حکم را داره، دیگه این شامل انسان نمیشه. مثلا در ادله وارد در صلات در اجزای غیر ما یوکل، ما لا یوکل لحم من الحیوان، اگه دلیل داشته باشیم که حیوان غیر معکول صلات در اجزا و توابع حیوان غیر معکول صحیح نیست، ولو پاک هم باشه صحیح نیست، این نسبت به انسان شامل نمیشه. روی حساب موی بدن انسان دیگری در بدن در لباس انسان باشه، این موجب بطلان صلات نمیشه، چون کلمه به عنوان حیوان غیر معقول به خاطر کلمه حیوان از انسان انصراف داره. ایشون فرموده که خب این بله شمول طبیعت نسبت به تمام افراد مال تبایع متساویه و متواتیه است. تبایع مشککه در اونها اختصاص پیدا میکنه عنوان مطلق به افراد واضح در سر. ما نحنفی فرموده از این قبیله، چون عنوان مزی و عنوان تجاوز از شی در دلیل قاعده فراغ به عنوان موضوع عدم اعتناء قرار گرفته، ما این عنوان را، این عنوان مطلق را که نگاه بکنیم و صدق او را بر این دو حسه در نظر بگیریم، یک حسه مواردی است که شخص علاوه بر تمام کردن عمل سابق وارد عمل جدید هم شده، حسه دوم جایی است که وارد عمل جدید نشده، فقط عمل قبلی را تمام کرده. صدق مزی و تجاوز عن الشی در جا بر مزی ما عدم دخول فی الغیر، این صدق در رتبه صدق مزی مع دخول فی الغیر نیست، چون اینها علی حد سوا نیستن، یکی نسبت به یکی واضح هست به دیگری در او خفا هست. پس عنوان کل ما مزا یا عنوان فراغ هم که تجاوز هم اگر در ادله قاعده فراغ باشه، عنوان مزی و عنوان فراغ هم می شود بر خصوص فراغ مع دخول فی الغیر. این بله مناقشه دوم است که مرحوم ناینی در مناقشه دوم است که این مناقشه از مرحوم ناینی هست و در دوره دوم قائل به واسطه این مناقشه فرمودن که اصلا ادله قاعده فراغ اطلاق نداره، مختزی برای جایی که شخص لم یدخل فی غیر المشکوک مختزی وجود نداره. خب نسبت به این مناقشه یک جوابی داده شده که در حقیقت جواب کبروی هست، برمیگرده حاصل این جواب به منع کبرا که در کلمات مرحوم آقای خویی در بحث اون که در مصفا اومده، و اون جواب عبارت از اینه که ولو طبیعت از نظر صدق نسبت به احساس و افراد علا نحو تشکیک هم باشد، متواتی نباشد، علا حد تساوی نباشد، بلکه تشکیکی هم باشه، ولی مجرد تشکیک و تشکیکی بودن مانع از شمول اطلاق نسبت به جمعی افراد نمیشه. مجرد تشکیک مانع از شمول اطلاق نمیشه. بله اگه تشکیک و تشکیک در صدق به این نحو باشه که نسبت به یک مورد به نحو خفا باشه و دیگری ظاهر باشه، بین وضوح و خفا اختلاف باشه، در نسبت به یک مورد صدق واضح هست، نسبت به مورد دیگر حسه دیگر صدق خفی هست، اگر اختلاف به این نحو باشه، اینجا ممکنه ملتزم بشیم به این که چون صدق خفا داره در طبعا لفظ منصرفه و مختص به اون حسه ظاهر در انطباق و صدقه. ولی اگر اختلاف به این نحو باشه که یکی از اینها در صدق عنوان طبیعت در یکی از اینها علا نحو وضوع و اکثر وضوحاً اکثر ظهوراً باشه، ولی نسبت به دیگری هم مخفی نیست ولی ظهورش کمتر از او هست، وضوحش کمتر از او هست، ولی جوری نیست که مخفی باشه و اصلاً وضوع نداشته باشه. اگر اختلاف به ظاهر و اظهر باشه، اختلاف به ظاهر و اظهر باشه، این مقدار از تشکیک مانع از صدق نیست. و اون مواردی که مرحوم نائینی مثال زده که مثال حیوان باشه در حیوان غیر معقول، نسبت به اون مورد ممکنه اینجوری جواب داده میشه از اون نقص که در این مورد صدق حیوان به حسب معنای عرفی، اونجی که عرف از او تلقی میکنه، نسبت به انسان خفا داره، نه اینکه در نظر عرف این صدق وجود داشته باشه، واضح باشه، منتها وضوحش اقل از صدق بر غیر انسان از حیوانات غیر معقول دیگه باشه. در مورد اون مثال اختلاف تشکیکی به وضوح و خفا هست، ولی در مواردی که اختلاف به وضوح و خفا نباشه بلکه به ظهور و اظهر، به ظاهر و اظهر باشه، در اون موارد وجهی نداره. و اونچه که در محل بحث ما داریم که عنوان مضی برای عنوان تجاوز هست، در ناحیه صدق این عنوان به لحاظ دوتا حسه که یک حسه مع دخول فی الغیر باشه، یک حسه مع عدم دخول فی الغیر باشه، اینجور نیست که در یک طرف خفا داشته باشه. بله ممکنه یک طرف اظهر از دیگری باشه، ولی خفای نسبت به اون ما نمیبینیم. این که در این موارد در جایی را که شخص هنوز لم یدخل فی غیرهی، خب ماذا عمل سابق دیگه، در نظر عرف هیچ تردیدی نیست، هیچ شکی نیست، خفای اندل عرف در صدق این عنوان نیست. بله اگر بعد دخول فعل غیر، بعد از اینکه بعد از داخل شدن در غیر شک بکنه، این عنوان موزی صدقش اظهر هست، ولی مجرد اظهریت که موجب اختصاص نمیشه. پس اشکال در حقیقت جواب از مناقشه اینه که مجرد تشکیک در صدق مانع موجب اختصاص نمیشه، فقط اونی که موجب اختصاص میشه تشکیکی است که دایر بین خفا و ظهور باشه، نه هر تشکیکی، نه هر اختلاف در صدقی. و مانع نفی هم از اون عنوان خارجه، از قسمت تشکیک من حیث الخفاء و ظهور خارجه، داخل در تشکیک من حیث ظاهر و اظهر. این یک مناقشه. بله اون یک جواب دیگه است در نسبت به اون مثال میشه گفت اینا، ولی اگه کسی از این راه هم وارد بشه این قابل حله. بله اون یک جواب دیگه است که اصلا معنای حیوان در نظر عرف در او عقل شده که نه غیر عاقل، غیر ناطق بودن، غیر عاقل بودن. تعبیر حیوان اختصاص پیدا کرده ولو به خاطر کثرت استعمال، این انس ذهنی پیدا شده بین لفظ حیوان و بین افراد غیر عاقل از حیوانات، که نسبت به فرد عاقل چون کمتر تعبیر حیوان، لفظ حیوان را به کار می‌برن، انس ذهنی بین اون پیدا کرد. در حقیقت اون حیثیت غیر عاقل بودن در اون معنای حیوان اخذ شده، اگه اینجوری باشه اون معنای دیگه میشه، اون یه جواب دیگه ایست. ولی حالا اون مقداری که من در فرمایشات مرحوم نائینیه که از این راه میشه اختصاص در اون مورد را درست بکنیم، حالا غیر از این راه‌های دیگه هم وجود داشته باشه که در بحث صلات در اجزا غیر معقول اون ملتزم بشیم به اینکه صلات در اجزای انسان عیب نداره یا نه، اون یه بحث دیگه است. این مناقشه‌ای که در مسوار جوابی که در مسوار نسبت به مناقشه مرحوم نائینی شده در حقیقت برمیگرده به اینکه قبول کرده که یک نحوه اختلاف در صدق وجود دارد، ولی این اختلاف بالوضوع، به ظهور و الازهریه هست، نه به خفای بلسب. ولی ممکن اینجا یه جواب دیگه داده بشه که اصل این که مرحوم نائینی ما نحنفی را از موارد تشکیه که در صدق عنوان طبیعت نسبت به افراد دیده، اصل از جهت صغروی این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست، به جهت اینکه ما عنوان مضی، عنوان فراغ از عمل، اینا رو که نگاه بکنیم، اون چی که در این لفظ میبینیم به ملاحظه این لفظ چیزی غیر از ترک اون عمل سابق، ترک عمل سابقی که قبلا به اون مشغول بوده، تمام کردن عمل سابق یا ترک اشتغال به عمل سابق، چیزی غیر از این نیست دیگه. خب ترک اشتغال همین مقدار که خود اون عمل تمام شده، عنوان خلوف، اون خلوف از عمل، ترک الاشتغال به عمل، مضی العمل، این عنوان ها صادقه. در کنار تمام کردن عمل دخول در غیر هم شده باشه یا نه، این که ذم الحجر فی جنب الانسانه، این دخلی در صدق او نداره به لحاظ اون عنوانی که در خصوص محل بحث. حداقل اینطوره که به جهت اینکه به جهت عنوان مضی و عنوان تجاوز و عنوان فراق، این عناوین هم از نظر صدق، هم نسبت به جایی که دخل فی غیر المشکوک، هم نسبت به جایی که لم یدخل فی غیر المشکوک، علی حد سوا هستن دیگه. اختلاف در صدق، نحوه صدق به کیفیت صدق ندارن تا شما، تا مرحوم نائینی این رو داخل در اون قاعده قرار بده. روی این حساب این بله، این فرمایش مرحوم نائینی که اصلا اطلاق وجود نداره اینجا نسبت به ادله قاعده فراغ، اطلاق ثابت نیست نسبت به جایی که لم یدخل فی غیره، این مطلب تمام نیست. اما مرحله دوم از بحث که اگر ما با استناد به این روایاتی که خونده شده، که حداقل این چهار روایت اطلاق دارد، با استناد به این چهار روایت اطلاق در ادله قاعده فراغ را درست کردیم نسبت به جایی که لم یدخل فی غیر، آیا در مقابل اون اطلاق دلیل مقیدی وجود داره که رفعیت بکنیم به وسیله مقید از دلیل مطلق، یا دلیل مقیدی وجود نداره، مخصص عموم وجود نداره، مقید اطلاق وجود نداره؟ خب اینجا در این قسمت ادعا شده که در مقابل این اطلاق دلیل مقید وجود داره. در مجموع سه امر ذکر شده که این سه این امور ثلاثه، به یکی از امور ثلاثه ما می توانیم تقیید بزنیم اطلاقات روایات سابقه را. مقید اول و وجه اول برای تقیید روایات، این روایات چهارگانه قبلی، اینی که ما از سعیه زراره و سعیه اسماعیل بن جابر که در مولد قاعده تجاوز در وارد شده، از خود این دوتا سعیه استفاده می کنیم. در سعیه زراره و سعیه اسماعیل بن جابر عدم اعتنای به شک مقید شده است به جایی که شخص دخل فی غیری، بر اساس اونجی که در بحث قبلی در مقام اول گفته شده. خب این روی حساب چون در اینجا وارد شده، طبعا ما تقیید میکنیم اطلاق اون روایات را، اطلاق روایات قبلی را. این در کلام مرحوم شیخ اینجور ادعا شده که ما این قاعده عدم اعتنا را به وسیله این قاعده عدم اعتنا را به وسیله این دوتا روایت تقلید میکنیم. عبارتی که دیروز خونده شده که فی حد نفسی، عنوان تجاوز، عنوان مضی، اگر متوقف بر دخول در غیر باشد که بله حتما معتبر است دخول در غیر، ولی اگر مقید، اگر متوقف بر دخول در غیر نباشه، تعبیر مرحوم شیخ این بود که ما در اینجا دو تا روایت محمد بله زراره و محمد مسلم داریم و یه اطلاق موثقه محمد مسلم داریم. دو تا روایت زراره و اسماعیل بن جابر داریم از یک طرف، و اطلاق موثقه محمد مسلم. فرمود اطلاق موثقه محمد مسلم میگوید که دخول در غیر معتبر نیست، ولی این دو تا سعیه میان اون اطلاق را قید میزنند. در فرماشات مرحوم شیخ اطلاق موثقه این روایات قاعده فراق که یکی از اینها موثقه محمد مسلم هست به وسیله این دوتا صحیحه فرموده که تغییر میشه. آیا این مطلب این تغییر اون مطلق اون مطلقات، حالا این یکی یا اون چهارتا روایتی که خونده شده به این دو صحیحه تمام یا تمام نیست و اشکال شد دیگه. مناقشه اشکال اول اینی که خب مورد این روایات این دوتا روایت قاعده تجاوزه، مضمون این دو روایت قاعده تجاوزه. این دو روایت صحیح زراره به صحیح اسماعیل بن جابر دخول در غیر را در قاعده تجاوز معتبر می کنه، ربطی به قاعده فراغ نداره و تلازمی بین المورده نیست. اینکه در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر باشه ملازمه نداره با اینکه در قاعده فراغ هم معتبر باشه، چون مفروض اینه که ما دو تا قاعده مستقل داریم، بنابر تعدد قاعدتین گذاشتیم. بحث به مقام اثبات، از مقام اثبات دو تا قاعده متباین نسبت به همدیگه درست کردیم، کشف کردیم. و خب وقتی در یکی از اینها دلیل بر تغییر وارد شده، دلیل مقید یکی که نمیتونه مقید برای قاعده دیگه باشه. این مناقشه اول که در بله نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ شده، ولی خب این مناقشه در حقیقت برمیگرده به اختلاف در مبنا، چون مرحوم شیخ که اطلاق موثقه محمد بن مسلم را با دو تا صحیح مقید میکنه، بر اساس اون چی که قبلا گفته شده مرحوم شیخ قائل به وحدت قاعدتینه. فرمودی یه قاعده بیشتر ما نداریم، عنوان از مجموع روایات یه قاعده بیشتر استفاده نمیشه، چون قاعده واحده هست. وقتی بعضی از ادله این قاعده تغییر ازش استفاده بشه، معناش اینه که اون قاعده نسبت به تمام اون مضمون قاعده، هم در قسمت شک بعد در صحت، هم در قسمت شک در وجود، نسبت به تمام این تغییر ثابت میشه. رو این حساب این که ما در مقام اشکال در اشکال اول به استدلال مرحوم شیخ بگوییم که این دو تا صحیحه موردش قاعده تجاوز هست، در حقیقت اشکال بر مبنای وحدت قاعده تینه، به الا با حفظ مبنای مرحوم شیخ این اشکال به مرحوم شیخ وارد نمیشه. بنابر تعدد اول باید مبنا را انکار بکنیم، بعد انکار مبنا این اشکال جا داره که وقتی دو تا قاعده شد، طبعا مقید احد القاعده ده نمیتونه تغییر را در قاعده دیگه درست بکنه. این یک مناقشه. کجا؟ به دخل دفی غیری دیگه؟
نه مثبته
مثبته نه به صورت چیز دیگه غیر مفهوم داره دیگه، به همون که قبلا گفته شده دیگه، فرض اینکه معتبر هست دیگه. بله نه عبارت این که اگر این از این جهت که به این با این تقریب که این که گفته شده اگر تجاوز و موضی از شی شده و دخول در این غیر دخول در غیر از باب غیر احترازی مفهوم داره دیگه، بالاخره اگر دخول در غیر معتبر نبود که ذکر نمیشد، مقتضای احترازیت اینه. بنابر این که این بله این غیر به دخل فی غیری یا دخل فی غیری در صحیح زراره مفهوم داشته باشه، خب این دلالت میکنه بر این که قاعده در مورد خودش که قاعده تجاوز باشه، شرط جریان قاعده تجاوز دخول در غیره و الا باید اعتناب بکنیم، اعتناب بشه به شرط. در صورتی اعتناب نمیشه که این دوتا معن ثابت باشه، یعنی هم مضی صادق باشه و هم دخول در غیر اتفاق افتاده باشه، به الا نه. بنابر این که عرض کردم، بنابر این که این اشکال در اینه که این روایت قاعده تجاوز رو مقید میکنه، این قاعده تجاوز رو مقید میکنه بنابر اینکه قید مفهوم داشته باشه. ولی اگر کسی قائل به این باشه که نه قید مفهوم نداره، از باب قید غالبی هست، خب اینجا ما قاعده هم بنابر این گذاشتیم که قاعده واحده هست، قاعده واحده هست که هم شامل شک در صحت هم شامل شک در وجود میشه. یک روایت یک دلیل، مثل موثقه محمد المسلم میگه هر جا بعد از عمل جدا شدی، چه موضی محل باشه چه موضی اصل و شی باشه که در قاعده فراغ هست، اعتنا نکن. روایت سعیه زراره به اسمانی جابر دلالت میکنه بر جریان قاعده تجاوز در خصوص جایی که در خصوص جایی که دخول در غیر بود شده باشه. اگر قید غالبی باشه این صحیح مفهوم نداره، فقط اثبات جریان در این صورت میکنه اما مفهوم نداره. اگر دلیل دیگه ای نداشتیم خب به همین اکتفا میکردیم که این قاعده عدم اعتنا فقط در مورد دخول در غیر جاری میشه. ولی چون روایت محمد المسلم به عنوان دلیل مطلقه، میشه مثل بقیه موارد دیگه همون قاعده‌ای که دیروز عنوان شده که اگر در مقابل دلیل مقید به قید غالبی اگر یه اطلاقی وجود داشته باشه، اینجا نتیجه عملی این میشه که به اون دلیل مطلق ما اخذ میکنیم، این مقید به قید غالبی مقید اون نمیشه. ولی این مناقشه‌ای که مطرح شده بنابر اینه که از باب قید غالبی نیست، مفهوم داره و چون مفهوم داره مورد خودش را که قاعده تجاوز هست حتما حکم در او را تغییر میکنه به نحوی که خلاف او را در غیر مورد او هم نفی جریان میکنه. با توجه به این مطلب میاد موثقه، اگر وحدت قاعده تن باشه موثقه را باید تغییر بکنه. ولی اگر کسی اینجا گفت که نقید قید غالبیه، بله بنابر اون مطالبی که دیروز از مرمای تبریزی نقل شده، اگر اون قاعده را در نظر بگیریم و در مجموع هم در بحث قاعده فراغ و تجاوز قائل به وحدت قاعده تن بشیم، بلی اینجا جای تقلیل بید. این اشکال مناقشه اول در این وجه. مناقشه دوم اینه که قاعده تجاوز، بله این که در مورد در صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابر که دخول در غیر شک عقص شده، این نه به خاطر اینه که این خصوصیت زائدهی در جریان قاعده معتبر باشه، بلکه به خاطر اینه که اصلا تجاوز از تجاوز صادق نیست. در جایی که ما شک در اصل وجود داریم تجاوز حتما به معنای تجاوز محل باید باشد و تجاوز از محل در جایی که اصل و شی مشکوک باشد، تجاوز از محل لا یتحقق الا به دخول در غیر. روی این حساب بله مرحوم فرمودن که ما گفتیم که این قید دخول در غیر قید توضیحی هست و الا اگر این هم نبود خود عنوان تجاوز و موضی کافی بود برای اینکه دخول در غیر معتبر باشه. خب وقتی که اینطور شد، اشکال دوم اینه که اصلا این سعیه اسماعیل بن جابر و سعیه زراره این دخول در غیر را به عنوان قید زائد قید تعبدی دلالت نداره، به عنوان قید تعبدی معتبر نمی کنه، بلکه به عنوان محقق تجاوز و محقق موضی معتبر میکنه. او وقتی که اینطور شد در خود موردش، وقتی که اینجور شد نسبت به مواردی که ما شک در صحت عمل بعد از فراغ از عمل داریم، اونجا که صدق فراغ و صدق تجاوز در موارد شک در صحت متوقف بر دخول در غیر نیست دیگه، بچی برای تغییر در اونجا نیست، نکته ذکر دخول در غیر در مورد قاعده تجاوز چیزی هست که این نکته در موارد شک در صحت پیاده نمیشه، اونجا وجود نداره، چون در موارد شک در صحت صدق عنوان تجاوز و عنوان فراق متوقف بر دخول در غیر نیست دیگه. ما به وسیله صحیح زرارهی که دخول در غیر را ذکر کرده، معتبر قرار داده من باب توقف صدق تجاوز در موارد شک در اصل شی، نمی توانیم قائل به اعتبار دخول در غیر در موارد شک در صحت بشیم، چون اون نقطه چیزی است که اونجا قابل جریان نیست. روی این حساب این بله، این که ما به وسیله صحیح زرار و صحیح اسماعیل به جابر تقیید اطلاق بکنیم، نه این هم تمام نیست. این مناقشه دوم. این مناقشه هم با توجه به مطالب بله قبلی، اگه اصل اشکال در اصل مضمون این مناقشه است، مقدمه ای که مفلوق عنه در این مناقشه شده، مقدمه این بود که اصلا دخول صدق تجاوز متوقف بر دخول در غیر در موارد شک در صحت، همون بچه اولی که دیروز برای قاعده تجاوز گفته شده. اگه اون را اشکال در اینه که نه، صدق تجاوز متوقف بر این نیست، با این که متوقف نیست در این حال در عبارت ذکر شده، خب این نشون میده که غیر زائد هست دیگه. با اون تقریب نمیشه جلوی این استدلال به سیه زراره به سیه اسمان جابر رو گرفت. ولی اگر اون مقدمه رو قبول کردیم، مناقشه ثانیه تمامه دیگه. مقدمه رو قبول کردیم که صدق تجاوز به صدق مضی متوقف بر دخول در غیر هست، طبعا قید دخول در غیر در صحیحه میشه قید توضیحی. وقتی قید توضیحی شد دیگه نمیتونه در موارد شک در صحت پیاده بشه، اونجا کاربردی نداره، نمیتونه موجب تقلید در اونجا بشه. این بله مقید اول صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل بن جابره. مقید دومی که به او استدلال شده برای تقلید مبصقه ابن ابی یعفور هست، که از مبصقه ابن ابی یعفور استفاده میشه که اینجا در حتی در مورد قاعده فراق هم دخول در غیر شرطه، به خاطر اینکه در مبصقه ابن ابی یعفور در سر مبصقه عبارت اینطور اومده که اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، اگر غیره بنابر اینکه ضمیر در غیره به وضوء برگردد، ضمیر غیرهی به وضوع برگردد، خب این در اینجا در حقیقت در موثقه زلاره میگه به شک در وضوع اعتنا نمی شود در جایی که شخص از بعد از فراغ از وضوع به عمل آخر هم وارد شده باشه، و الا اگر وارد نشده باشه باید اعتنا بکنه، چه شک او شک در وجود جز باشه، چه شک او در صحت عیدای سابقه باشه. علایاله این صحیحه بنابر رجوع زمین به غیرهی با مضمون قاعده فراغ مناسبت داره، و در عدم اعتنایی که مضمون قاعده فراغ هست دخول در غیر را شرط کرده. این وجه بله دوم. نسبت به این وجه هم در کلام مرحوم آقای خویی اشکالاتی به این استدلال به مصطفی ابن ابی عفور برای تقیید اطلاقات شده.